زمانی که درک درستی از اون افرادی که قراره براشون تولید محتوا کنیم نداشته باشیم، نمیتونیم اونجور که بایست و شایست هست براشون تولید محتوا کنیم و پیام کسب و کارمون رو بهشون انتقال بدیم. سلام، من محمد مهاجر، استراتژیست محتوا، در چهارمین پادکست فانوس محتوا به موضوع شناخت مخاطبان بازار هدف که دومین مرحله از مسیر بازاریابی محتوایی هست به صورت اختصاصی گفتگو خواهم کرد. فانوس محتوا پادکستی هست که در هر فصل به یکی از موضوعات مهم بازاریابی محتوایی پرداخته میشه. این فصل اختصاص داره به مسیر بازاریابی محتوایی که ما در هر قسمت به یکی از مراحل سفر می‌کنیم و من تجربیات خودم را چراغ راهی برای شما عزیزان در پیمایش این مسیر قرار می‌دهم. این پادکست بیشتر مناسب تولید کنندگان محتوا، کارشناسای محتوا، بازاریابان محتوا و همچنین علاقمندان به حوزه دیجیتال مارکتینگ هست که سعی بر این هست به صورت هفتگی منتشر بشه و شما میتونید پادکست محتوا رو از طریق سرچ کلمه فانوس محتوا در گوگل و یا سایت من و یا اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، شنتو، گوگل پادکست و یا کانال تلگرام من بشنوید. پس با من تا انتها همراه باشید. فیلیپ کاتلر از اساتید مطرح در حوزه بازاریابی جهان جمله معروفی داره که میگه من خامه و توت فرنگی دوست دارم، اما ماهی ها کرم دوست دارن. بنابراین وقتی به ماهیگیری میرم سر قلابم کرم میذارم، نه خامه و توت فرنگی. این خیلی مهمه که ما از منظر مخاطبان و اون چیزی که اونها دوست دارن و یا نیاز دارن تولید محتوا کنیم و بهشون کمک کنیم که تصمیم بهتری برای حل مشکلشون و یا پاسخ به سوالاتشون و در کل برای بهتر شدن زندگیشون داشته باشیم. برای همین لازمه بعد از اینی که اهداف بازاریابی محتوایی خودمون که در پادکست قبلی به صورت تخصصی اشاره داشتیم رو مشخص کردیم، مرحله بعد نوبت به مشخص کردن مخاطبان بازار هدفمون میرسه. قبل از هر چیز لازم است یک تعریفی از مخاطب در اینجا داشته باشیم که منظورمون دقیقاً از مخاطب چه کسی است. مخاطب‌های ما کسایی هستند که برند ما میخواد توجه اونا رو به خودشون جلب کنه و رابطه طولانی با او داشته باشه. به عبارتی مخاطب کسی هست که در بازاریابی محتوایی قرار محتوای ما رو اول دریافت و بعد مصرف کنه و به مرور جذب و درگیر خودش کنه و در نهایت اون رو تبدیل به مشتری کنه. در اصل همه چیز اول با مخاطب شروع میشه که با ما و برندمون آشنا میشه و به مرور اعتمادش به ما جلب میشه، با ما ارتباط میگیره و از ما خرید میکنه و در نهایت تبدیل به یک هوادار از ما و برندمون میشه. نکته مهمی که لازمه اینجا بهش اشاره کنم اینه که خیلی مهمه بدونیم مخاطب ما به دنبال چه چیزی هست و میخواد به چه نتیجه‌ای برسه. چرا اینقدر مخاطب شناسی مهمه؟ اول اینکه باید بدونیم برای کی تولید محتوا میکنیم. وقتی ندونیم برای کی تولید محتوا کنیم، چطور انتظار داریم به اهداف محتواییمون برسیم؟ دوم، مورد استقبال قرار گرفته شدن تا نادیده گرفته شدن. چقدر تا حالا براتون پیام ها و پیام های ارسال شده که اصلا مرتبط و مورد علاقه شما نبوده. برعکسش هم هست. مثلا خود من عاشق بازاریابی هستم و وقتی به هم پیشنهاد یک کتاب جدید و یا یک وبینار در حوزه کاری خودم میشه بیشتر استقبال میکنم. سومین عامل و مهمترین عامل از نظر من، اگر ندونیم برای کی تولید محتوا کنیم، نمیدونیم چی باید تولید کنیم. اینقدر این جمله مهمه که یک بار دیگه اون رو تکرار میکنم. اگه ندونیم برای کی تولید محتوا کنیم، نمیدونیم چی باید تولید کنیم. مواظب باشید سادگی این جمله گولتون نزنه و درک درستی از مخاطبان خودتون داشته باشید. چهارمین علت ایجاد بیشتر شدن لیدها و سرنخها از مخاطبان جدید هست که میتونه درگاه خوبی برای بازاریابی ما باشه و وقتی با شناخت مخاطب تولید محتوا کنیم، نتایج آنی و بازخورد بهتری میگیریم. اینجاست که گذاشتن تخم مرغ ها توی یه سبد درسته، برای اینکه تمام منابع، افکار، ایده ها، راهکارها، ابتکار عمل باید برای مخاطبان و مشتریان احتمالی ما صورت بگیره. هفتمین موضوع، مخاطب شناسی به ما کمک میکنه که روی بخش های مهم بازار متمرکز عمل کنیم و اینجا نیاز هست در مورد هر گروه به صورت جداگانه تحقیق و مطالعه داشته باشیم. وقتی شناخت درستی از مخاطبان هدف داشته باشیم، پی به درک درستی از نیازها و خواسته اونها میبریم و به خوبی میتونیم از انتظارات اونها با خبر بشیم و بتونیم تولید محتوای اثر بخش داشته باشیم. شناخت مخاطب راهنمای خوبی برای برنامه هامون به صورت منسجمتر و همچنین به کارگیری استراتژی های پیوسته تر و مفیدتر برای اونها میتونه باشه و باعث کاهش هزینه های اضافی و همچنین بازدهی سود بیشتر میشه. همچنین باعث کاهش آزمون و خطا کردن در تولید محتوا میشه و اینجا ما درست مورد هدف قرار میدیم، مخاطب خودمون رو اگر درست شناخت داشته باشیم نسبت بهش. و مورد آخر که مهمترین عامل هم هست اینه که مخاطبان بیشتر از هر موقع دیگه به دنبال دریافت پیام‌های شخصی سازی و سفارشی شده هستن. به عنوان مثال استفاده از نام یا فامیل اونها در پیام‌ها، ایمیل‌ها خیلی میتونه مؤثر باشه. اما اشتباهات رایج در مخاطب شناسی که باعث میشه ما نتونیم به خوبی شناخت خوبی از مخاطبان بازار هدف خودمون داشته باشیم، که من به 6 مورد از اونها اشاره میکنم. اول، اشتباه گرفتن مخاطب با خریدار، مشتری، مصرف کننده. همون جوری که اشاره کردیم، مخاطب ما کسی هست که برند ما میخواد توجهش رو جلب کنه و یک رابطه طولانی با اون داشته باشه و جز اولین و مهمترین سرنخ‌های بازاریابی ما هستند. اما خریدار کسی هست که یک بار از ما خرید میکنه. مشتری کسی هست که چند بار و یا همیشه خرید از ما میکنه و همچنین مصرف کننده کسی هست که در نهایت از محصولات و خدمات ما استفاده میکنه. خیلی مواقع ممکنه مخاطب، مشتری و مصرف کننده ما یکی باشه، اما در خیلی از مواقع هر کدام جدا هستند. با یک مثال فکر کنم بهتر بتونم منظورم رو بیان کنم. تصور کنید ما یک فروشگاه اسباب بازی داریم. یکی از اصلی ترین مخاطبان ما مادران هستند که باید از دید اونها تولید محتوا کنیم. چنانچه مادر متقاعد به خرید از ما بشه، میتونه تأثیر خودش رو روی نقش خریدار که ممکنه پدر خانواده باشه بیشتر کنه، چون قرار اون پول محصول را حساب کنه و بعد از اون توسط مصرف کننده که همون فرزند خانواده هست مورد استفاده قرار بگیره. پس به خوبی باید بدونیم برای چه کسی تولید محتوا میکنیم. اشتباه دوم که خیلی افراد یا کسب و کارها بیشتر مرتکب میشن اینه که همه رو مورد هدف خودشون قرار میدن و فکر میکنن همه میتونن مخاطب اونها باشن، اما این طرز فکر اشتباهه و باعث میشه ما نتونیم تمرکز کافی روی منابع داشته باشیم. برای همین باید قبل از تولید محتوا دسته‌بندی مخاطبان خودمون رو مشخص کنیم که تمرکز کافی روی اونها داشته باشیم. یکی دیگه از اشتباهات پرکاربرد دیگه اینه به جای مشتری‌ها و مخاطبان روی برند خودمون بیشتر تاکید داریم و سعی میکنیم بیشتر از خودمون و برندمون و محصولاتمون محتوا تولید کنیم، در صورتی که هیچ چیز برای مخاطبان و مشتریان ما مهمتر و جذابتر از پاسخ به خواسته ها و سوالات اونها و گذاشتن راه حل پیش پاشون نیست. چهارمین اشتباه رایج این هست که به جای مخاطب شناسی ما رقبای خودمون رو کپی کنیم، یعنی میبینیم اونها چیکار میکنن ما هم همون کارا رو میکنیم و این به شدت میتونه به برند ما آسیب بزنه. مورد بعدی انتخاب یک دسته از مخاطب به جای دسته های متفاوت هست. اینجا نیاز هست به خوبی مخاطبان خودمون رو دسته بندی کنیم و بیشتر مواقع بیش از یک دسته مخاطب ما داریم که باید اونها را هم مد نظر قرار بدیم. و اما آخرین و خطرناکترین اشتباه رایج اینه که ما شروع به تولید محتوا کنیم بدون شناخت مخاطب کسب و کارمون و این باعث میشه هزینه و انرژی‌های زیادی ازمون گرفته بشه و باعث بشه نتیجه درستی نگیریم. چطور مخاطب شناسی کنیم؟ اولین قدم و مهمترین موضوع شناخت کافی نسبت به خدمات و محصولاتمون هست که ارائه میدیم که چه قابلیت‌ها، مزایا، جذابیت، ضرورت برای مخاطبان مورد هدفمون داره. دومین قدم شناخت شخصیت‌های مخاطبان کسب و کارمونه. مثلا ترساشون چی هست، رویاها و اهدافشون چی هست، مشکلات و علایق و سلیقه‌شون به چه صورتی هست و اینها به خوبی شما رو آگاه میکنه که دقیقاً نقطه درد یا نقطه لذتشون کجاست، با چه چیزی فکرشون آروم میشه و یا با چه چیزی خوشحال میشن و لذت میبرن، که اصل و اساس شناخت مخاطبان همین شخصیت شناسی هست. الان میتونیم به این فکر کنیم که محصولاتمون که حالا همون کالاها و خدماتی که ارائه میدیم هست، چه قسمتی از خواسته های مخاطب رو پوشش میده و ما با چه روش هایی میتونیم بهتر پاسخگوی نیاز اونها باشیم. سوم، برقراری ارتباط از طریق مصاحبه، نظرسنجی و از این دست موارد باشه. اما در نظر داشته باشید هیچ چیز به اندازه صحبت مستقیم با مشتریان فعلی مهم نیست و این کار باعث شناخت بهتر و همچنین فهمیدن نقاط قوت و ضعف ما میشه. یکی از موارد مخاطب شناسی شبکه‌های اجتماعی هست که اونها چه شبکه‌های اجتماعی، گروه‌ها و کانال‌هایی رو دنبال می‌کنن و لازمه بررسی کنیم فعالیت‌ها و اقداماتی که باعث شناخت بهتر مخاطبان و مشتریان ما میشه. برای درک و سازماندهی بهتر اطلاعات مخاطبان ابزاری هست به نام پرسونای مخاطب که ما از اون برای مخاطب شناسی استفاده میکنیم. پرسونای مخاطب چیه و چه کاربردی داره؟ پرسونای مخاطب تصویری از مخاطب هدفمون یا بخشی از مخاطبانه که این تصویر بر اساس مطالعات، تحقیقات و همچنین مصاحبه هایی که با مخاطبین واقعیمون انجام شده به دست اومده. ابزاری هست برای سفارشی سازی پیام‌های صحیح بازاریابی به مخاطب اختصاصی. در واقع پرسونا یک شخصیت فرضی از گروه مخاطبان هدفمون هست. خب پرسونا چه کمکی میتونه به ما کنه؟ یکی اینکه مشخص میشه مخاطب ما چه مشکلی داره و ما چطور میتونیم به اون کمک کنیم. دوم اینکه به این پی میبریم که مخاطب به دنبال چه محتواییه و سوم اینکه چه محتوایی بیشتر از همه مخاطب رو به مشارکت و تعامل با ما وامی داره. اما تدوین و طراحی پرسونا چه کمکی به ما در شناخت مخاطبان هدف میکنه؟ اول اینکه چه فرمتی از محتوا بیشترین بازخورد را از مخاطبان فعلی همراه داره؟ دوم، در چه کانال‌های ارتباطی میتونیم به تعداد بیشتری از مشتریان بالقوه‌مون دسترسی داشته باشیم؟ مشخص کردن لحن و نوع نوشتارمون اینکه چطور باشه، همچنین چه نوعی از محتوا مخاطبان جدید بیشتری جذب میکنه، چطور باید مخاطب ها رو به انجام فعالیت هایی که مورد نظرمون هست تشویق کنیم. یه موضوعی که اینجا مطرح میشه اینه که پرسونا صرفا اطلاعات جمعیت شناختی و دموگرافی مخاطبان نیست، بلکه شناخت رفتارها، شخصیت، عادات و درک عمیقی از اونها است. چگونه پرسونای مخاطبان رو تهیه کنیم؟ شما میتونید با دانلود قالب خام پرسونای مخاطب که در سایت شخصی خودم همراه با فایل راهنمای اون قرار داره شروع به پر کردن اطلاعات مخاطبتون کنید. اما این اطلاعات از کجا به دست میاد؟ اول مصاحبه با مشتریان که میتونه حضوری باشه و یا تلفنی که به صورت مستقیم صورت میگیره. دوم استفاده کردن از فرم‌های پرشده آنلاین مثل فرم نظرسنجی‌ها در سایت یا شبکه‌های اجتماعی. یکی از پرکاربردترین موارد مصاحبه با تیم فروش و یا بخش پشتیبانی هست، چون اونها بیشتر از نگرانی‌ها، دغدغه‌ها، مشکلات و سوالات مشتریان با خبر هستند و خود همین گفتگوها منجر به ایده‌ها و سرنخ‌هایی برای تولید محتوا میشه. چهارم استفاده از آمار سایت و شبکه‌های اجتماعی. اما نکاتی که باید در پرسونا نویسی مد نظر قرار داشته باشیم اینکه مشخص کردن پرسونای منفی ما هست. پرسونای منفی اون کسایی هستند که نه مخاطب ما هستند و نه مشتری ما، و لازم است قبل از اینکه ببینیم چه کسی مشتریمون هست به این فکر کنیم که چه کسانی مخاطب و مشتری ما نیستند. دوم اینکه باید پرسونا رو همیشه به روزرسانی کنیم. دلیلش هم اینه که ممکنه محصول و یا خدمت جدیدی اضافه کنیم، تغییر روند بازار و تکنولوژی داشته باشیم، تغییر رفتار و گرایش اجتماعی مردم باشه، تغییرات در محصولات و راهبردهای شرکت میتونه تاثیرگذار باشه. در کل باید پرسونا آپدیت بشه، بهش فکر بشه و بازنگری بشه. پیشنهاد میکنم برای درک بهتر مخاطب شناسی و پرسونای مخاطب به دو مقاله اختصاصی که در سایت شخصی خودم هست مراجعه کنید. ممنون از وقت و انرژی که تا اینجا گذاشتید و من رو همراهی کردید. شما میتونید نظرات خودتون رو در مورد این پادکست به من برسونید. بهترین راه اینه که هر جا این پادکست رو میشنوید کامنت بذارین. بهترین اپلیکیشن های پادگیر، کست باکس و شنتو و گوگل پادکسته. توی شبکه های اجتماعی هم میتونید با من در ارتباط باشید. نشانی من در سایت و اینستاگرام و تلگرام محمدمهاجر.ir هست. اگه فکر میکنید مطالب این پادکست میتونه برای کسی مفید باشه، لطفاً لینکش رو براش ارسال کنید و کمک کنید به بیشتر شنیده شدن این پادکست. قسمت بعدی پادکست مسیر بازاریابی محتوایی اختصاص داره به طراحی استراتژی محتوا. تا قسمت دیگر، خدا نگهدار.